أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاویه بما ادراک ماهیه نار حامیه. این سوره مبارکه که علی بالغلبه او القارعه است و هر آن در مکه نازل شد برخی از اوصاف قیامت را تبیین می کند. در جریان معاد کیفیت تبدیل دنیا و آخرت مطرح است و کیفیت تغییر وضع دنیا به وضع آخرت طرح می شود. یه وقتی وارد جزئیات می شود که کوها چه خواهد شد، دریاها چه خواهد شد، این پسی و بلندی ها و ناهمواری ها چه خواهد شد، این وضع زمین، اون هم وضع دریا، و اما وضع نظام سپهری، ستاره ها چی میشه، شمس چی میشه، قمر چی میشه، یه سلسله سوبر مربوط به نظام سپهریش، نظام سماوات است. در تمام این بخش های وحشتناک مردان الهی آرام و ثابتند. علل و عوامل فراوانی دارد که بعضی در آیات بعضی در روایات مشخص است. اونچه با سند معتبر عقلی یا نقلی ثابت شده است علی رأس والعین. و اما در تمام این صحنه ها مردان الهی آرامن، هیچ رنجی نمی بینن، هیچ صدای سختی را نمی شنوند، هیچ منظره هولناکی را نمی بینن، هیچ فشاری را از جمعیت یا گرما احساس نمی کنند، نه قرش جهنم را می شنوند، نه سرصدای مردم جهنمی را. بنابراین بر اساس اینکه و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، در تبیین های قبلی روشن شد که همونطوری که اگر یک کوره بلندی بخواهد آهن را ذوب کند، فلزی را به بار بیاورد، فولادی بسازد و مانند اون، این کوره های بلند نه سه تا کار دارن. اول اون مواد سوخت سوزشون رو که سابقا زغال سنگ بود یا حالا نفت است، گازوئیل هست، بنزین است، هرچه هست، اینا فراهم میکنن، میریزن در این کوره که آماده بشه. بعد یک ماده های تنتنی سوختی که آتش زنه یا آتش گیره است اون رو برقرار میکنن، میریزن، میدهن، این کوره گر میگیره. وقتی گر گرفت و کاملا فضا داغ شد، اون وقت اون ماده ها رو میریزن، به هر صورتی میخوان در میارن، اگه فولاد است، اگر فلز دیگه است. در جریان جهنم اونطوری که ذات اقدس اله ترسیم کرده است، هر سش خود انسانند. هیزم هایی که برای جهنم می آورند، فرمود قاستان، ظالمان، منحرفان، کجندیشان، اینا هیزم جهنم هستند. و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. حالا از جای دیگه هیزم بیارد یا نیارند، اگر دلیل عقلی و نقلی معتبر آمد علی رأس والعین. ولی این آیه میگوید که هیزم جهنم ظالمانن، یعنی ظالمان هیزم جهنمن. این هیزم ها را که ریختن و پر کردن، باید وقود که ما توقد و به نار، آتش زنه یا آتش گیره است، اون را با این هیزم ها مرتبط کنن تا اینا مشتعل بشه به گر بگیره، او رو بهش بگن وقود که حالا یا آتش زنه است یا آتش گیره. مثل این که کبریت میزنن که این روشن بشه، آتش بشه. اون هم انسان ها هستن که وقود و ناس و هجاره. هجاره هم ظاهرن اون سنگ هایی که به صورت بت در آوردن و بت پرستا می پرستیدن. سوزوندن سنگ کار هیزم رو بکنه یا کار بقود رو بکنه اثری برای سنگ نیست، چون سنگ در هر حال مسبح خداست، چون خود جهنم تسبیح گوی خداست. عمده آن است که بت پرستانی که این سنگ ها را می تراشیدن تعبدون ما تنهتون، اینها رنج بیشتری ببرند. بر تقدیر وقود و هنناس و الهجاره، اون ناس هم ائمه کفرن، رهبران ظلمن، رهبران غارت و بغی و امثال ذالکن، که فرمود که دعب آل فرعون. وقتی جریان وقود و نار را قرآن تبیین میکند نمونش میگد مثل آل فرعون. خب پس افرادی که رهبران کفر و شقاق و نفاق بودن اینا جده وقودن، توده تبهکاران هیزمن. وقتی این هیزم ها با اون وقود و نار تماس گرفت کل جهنم گر میگره. اومد خود همین ها که هیزم بودن میسوزن، البته هیزم نسوزن، دوباره کلمات خبت زدناهم هم سعیرا خواهد بود، اون وقود هم به شر هیزن ادیر هم که وارد بکنند و این ساختار جهنم میشه. در تمام این صحنه ها با اینکه زفیری دارد و شهیقی دارد، مردان الهی نه صدای زفیر نه صدای شهیق هیچ را نمیشنه. در جریان صحنه قیامت یه صداهای فراوانی هست که کوبنده است، گوش خراش است، حادثه های تلخ، گوش خراش و توان فرسا میشه قارعه، که در باره ادهی در قرآن کریم فهمون توصیب هم به واسنه اون قارعه. ولی در قیامت این قارعه کبرا هیچ آسیبی به مردان الهی نمیرسند، که فهمون درست از الغارعه از او ملغارعه و ما ادراک ملغارعه یوم این چنین میشود. اما کسانی که دارای اعمال صالح و وزینن، مردان وزینین، کسانی که برابر انا سنلقی علیک قولا ثقیلا در اون محضر و مشهدن، کسانی که من ثقلت موازینه فی عیشت راضیه در اون مشهد و محضرن، اینا اصلا آسیب نمیبینن، نه در طولانی بودن زمان اینها احساس طولانی میکنن، نه در هولناک بودن زمینه های اون زمان اینها احساس حراس دارن، نه در عوامل و علل دیگر. بارها این حدیث به عرضتون رسید که وقتی وجود بارج پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحیط و سلام فرمود بین که اون روزی که در صحنه قیامت حاضر می شود که الف سنت مما تعدون، عرض کرد ما اطول هازل یوم، چه روز طولانی است و چه چیز این روز را طولانی کرده است. حضرت طبق این نقل فرمود والذی نفسی بیده، این روز برای مؤمن که صلات مکتوبه به اندازه یه نماز واجب است. حالا برفض نماز ظهر با همه تعقیباتش بشه 10 دقیقه یا 15 دقیقه حد اکثر. خب این 50,000 سال بنزه 5 دقیقه است. قارعه بودن، داهیه داشتن و سایر علل و عوامل دردناک او را همراهی کردن همگانی نیست. اگر هیزم جهنم را از جنگل نمی آورن، خود شخص هیزم است. کسانی که در تمام مدت عمر حرف بدی نزدن، آتش روشن نکردن، هر جا آتش نفاق و خلاف بود سعی کردن خاموش کنن، هیچ آتشی را روشن نکردن، اصلا در صحنه قیامت قارعی را احساس نمی کنند. چون که در باره جهنم هم لا یسمعون حسیسها، حسیس اون مقدار کمیست که به حس می آید، اصلا به حس اینها نمی آید، چون که در دنیا اصلا به فکر بداندیشی و بدگمانی و بدکاری و بی‌انضباطی نبودند. در آخرت هم همینطورند. بنابراین هر کسی در کنار سفره مائده و معدوه خود نشسته است. درست است که درباره الغارعه با تعبیرات سنگینی عظمت اون روز را بازگم کند. اما قبلا فرمود به این که الغاره تو ملغاره و مادراک ملغاره، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث و تکون الجبال کالعهن المنفوش. فرمود این سلسله جبال، خواه سلسله جبالی که در شمال است یا در جنوب یا در شرق است یا در غرب، بالاخره نگهبان زمین است. اگر خود دریاها تسجیر می شود، گداخته می شود، سلسله جبال هم به شرح زن، لیکن در اندکاک و قارع بودن سلسله جبال، فرمود به این که اول این سلسله جبال دو خصیصه دارد، یکی حجیم است یکی وزین. حجم بلندی دارد و وزن سنگین. فرمود ما اول وزنش رو میگیریم، حجمش میموند. این سلسله جبال کالعهن المنفوش است، مثل پنبه های ندافی شده. پنبه را برای اینکه رو به صورت لاف یا غیر لاف در بیاورند، این رو میزنند. وقتی زدن پراکنده شد، باز شد، حجمش زیاد است ولی وزنش همان است یا کمتر می شود. این رو میگن اهن منفوش، یعنی پنبه ندافی شده. پس اگر در جریان قیامت سوال بکنن یسالونک عن الجبال، همون اگر سوال بکنن سلسله جبال به چه صورت در بیاد، پاسخش است که الان هم حجیم است هم وزین، بعد وزنش کاسته می شود، وزن گرفته می شود، حجم می ماند کالعهن المنفوش. بعد فرمود به این که سوال می کنن که این گودال ها، پستی ها، حفره ها و اون بلندی ها به نام کو، این به چه صورت در میاد؟ فرمود ما این رو میکوبیم، ریزیز میکنیم، نظیر اون چی کلیم الهی به سامری فرمود به این که ما این رو نصب میکنیم، لنحرقن و آتش میزنیم به دو دریا. پس اول وزن گرفته میشود و حجم میماند، ثانیاً حجمم گرفته میشود، ذرات ریزش را تصدیح میکنیم، اون وقت این پستی ها و چاله ها هموار می شود که لا ترافی ها ایوجن ولا امتا، نک هجی در سطح زمین دیده می شود، نه امت و برجستگی و برآمدگی، نه فرو رفتگی نه برآمدگی. پس سلسله جبال اول وزنش از دست می دن، بعد حجمشون رو ذرات پراکنده می شود و اون ناهمواری های زمین هموار می شود، به طوری که لا ترافی ها ایوجل ولا امتا، نه کجی هست نه فرو رفتگی و مانند اون. این مال کره زمین. کسانی که مستقیم بودند در همه موارد، صراط مستقیم را طی کردند، هیچ کدام از این صحنه ها را نمی بینند، هیچ صحنه برای اونها رعب‌آور نیست. لذا می فرماد به این که این کوبیدن هست، این کوه کوبیدن هست، این در کوبیدن هست، این دریا آتش زدن هست، همه این صحنه هست. و اما کسانی که عملشون وزین است، من صغر از موازینه، کسی که انا سنلقی علیک قولا ثقیلا را امام خود قرار داد، وزین بود، نفس سخف قومه فعطا اوه بود، نه الال و عوامل دیگری مایه سبک سری و سبک مغزی او بود. او یه انسان وزینی بود که نه به فکر اختلاف بود نه به فکر تخلف. فبود اینا کسانی هن که سغلت موازین هو هستن، اینها فی ایشت راضیه، در یه زندگی رضایت بند هستن، در حقیقت انسان راضیست نه اون معیشت. وقتی کامل شد میگن معیشتش راضیست، در حقیقت این در روح و ریحان و رضوان به سر میبرد. و در بخش پایانی سوره مبارکه اذا وقعه دارد که مردان الهی اگر مقربین باشن، فروح و ریحان و جنت و نعیم، اگر یه عده هیزمند یه عده ریحان هم. اگر یه عده هیزمان یه عده نعیمن، اگر یه عده هیزمان یه عده گلن و گلستانن، این دیگه چیزی تقدیر نیست که فلهو روحان یا فلهو ریحان، نخیر، خودش روح و ریحان است. اگر کسی در مقام هویت روح و ریحان بود، او نه قارعی میشنود، نه بوی بدی را استشبا میکند، نه منظره هولاکی، نه صدای گوش خراش او را میرنجاند و فی ایشت این راز دیه. و اما کسانی که نامه اعمالشون سبک است، اینا کسانی هستند که در دامن جهنم پرورنده میشوند. اون شعله های جهنم که حاوی است به منزله مادر اوست و او را در دامن خود می سوزاند. پرورش جهنم به سوزندن است، پرورش هر چیزی به حسب خود اوست. وقتی بناش جهنم مادری بکند، تغذیه بکند، شیری که می دهد همون یشف الوجوه بعث شراب ساعت مرتبقا خواهد بود. و اگر لوازم دیگری می دهد که اون هم پوست را می کند، گوشت را جدا می کند و مانند آن. در جریان میزان قبلا ملاحظه فرمودید که در سوره مبارکه اعراف فرمود بین که والوزن یومئذین الحق، نه والوزن حقون، نه وزنی هست اعمال را می سنجن. در جریان سنجش اعمال چهار پنج گروه هن که در بخش پایانی سوره مبارکه کهف و سوره توبه آمده. یه ده حق محضن که اینها جز خیر و برکت چیز دیگه ندارن، یه ده کافر صرفن که عمل خیر ندارن تا اینکه انسان اون را با ترازو بسنجد. فهمت فلا نقیم و لهم یوم القیامه وزنا، این مال گروه دوم. گروه سوم کسانی هن که خلط و عملن صالحا و آخر سیا، گناهانی دارن، ثوابهایی دارن، برای اونها ترازو نصب میشه. یه دم مرجعون الامر الله هن، اونها هم حسابشون جداست. بالاخره در سنجش یک میزانی هست، یعنی ترازو دو کفه است، یکی جای وزن است، یکی جای موزون. در میزان که یک شاهینی برای تعدیل هست، یک کفش که مثلا سنگ میذارن، یک کفش نان میذارن که نان میشه موزون و سنگ میشه وزن. پس برای ترازو سه عنصر هست، یکی خود اون ترازو که شاهینی دارد و حسه مرکزی دارد برای تعدیل، یکی هم کفه وزن دارد، یکی هم کفه موزون. در قیامت فرود به این که وزنش حق است، یعنی ما سنگ نمیذاریم با سنگ اعمال و عبادات و عقیده و فکر و ذکر را بسنجیم، با حقیقت میسنجیم. در یک کفه حقیقت میذارن، لذا با الف لام ذکر کرد، نفرمود یه وزنی هست. در تلقین میت و مانند آن ما میگوییم که بدا ان الموت حق و ان النار حق و ان الجنت حق و ان المیزان حق، یعنی سنجش هست. اما در سوره مبارکه اعراف کما تقدم مرارن میگد ول وزن یومئذین الحق با الف لام است، یعنی اون چی که ما در این کف میذاریم حقیقت است. حقیقت یک کف است، نماز و روزه کفه دیگه. حقیقت یک کف است، رفتار با مردم. حقیقت یک کف است، اقتصاد یک طرفه. حقیقت یک کف است، قرض الحسن یک کفه. وزن حقیقت است، موزون را با این میسنجن. اونایی که موزونشون خالص نبود ترازشون سبکه، یعنی این وزن حق است، این سنگین است، این میمونه، این طرف که سبک است بالا میره. اما کسی که ثقلت موازینه، یعنی اعمالش پر از حق است، متحقق است، خودش محقق است، عملش متحقق است، حقیقت مدار است، تابع حق است، یتبعون الحق و مانند آن، نکوشید که حق را تابع خود کند، بلکه حق مدار و حق محور بود. اینا کسانی هستند که من ثقلت موازین و فواف ایشت این راضیه. و اما اگر چون چه این کفه ترازو که حقیقت درش است، این سنگین بود و موند، اون کفه دیگری که عمل صالح باید داشته باشه نبود، چیز چیده بود خب میره والا. این خفت موازینه، این جز فسخف و موفعت و او هست، یا خفیف و مغز بود و سواری میداد، یا استخفاف کرد و سواری گرفت، به هر تقدیر خفت موازینه. این امه حاویه، این در پرورش جهنم است که جهنم مادرگونه از او حبات بکنند. خب جهنم بخواهد کودک خود را بپروراند جز شعله و آتش و امثال زاله که چیز دیگر نیست. و در ذیل می فرماد که به ما ادراک ماهین، چی چیز شما را فهمود که جهنم چیه؟ این آتش گداخته است. خب آتش گداخته اگر بخواهد از کسی پذیرای کند جز سخت و سوز چیز دیگر نیست، و خود این آتش هم آتش نسوز است. کلما خبت زدنه هم صغیرا، اون درختی که از جهنم می روید برگهاش آتش نسوز است، درخت نسوز است، درختی است که آبش از آتش است. درخت آب می خواهد، بله آب می خواهد، در جهنم آب هست منتها آبش آتشی است. اگر بخواهد شجره جهنم باشد که شجرتون تخرجو فی اصل الجحیم، آبش هم باید آتشی باشد دیگر، که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. کل این صحنه ها را که ذات اقدس الا بررسی میکند، مردان الهی لا یسمعون حدیثها، هیچ رنجی ندارن. هم اون لحظات را قرآن بررسی میکند که اول وزن را میگیرند، بعد حجم را میگیرند، بعد ذرات را میکنند، بعد تصحیح میکنند، بعد کلن تغییر میدن به زمان دیگر و زمین دیگر. حالا یا فاصله هست یا فاصله نیست، بالاخره تبدیل می شود. یوم تبدل و ارزو غیر الارزه و سماواتو، یعنی تبدل و سماوات به سماوات دیگر. و تمام بحث های نجومی به هم می خورد. انسان یه علمی باید تهیه کند که معلوم باشد و رها نکند. زمین شناسی بالاخره از بین میره، زمان شناسی از بین میره، آسمان شناسی از بین میره، نجوم هیئت. یه علم که معلومش از دست داد علمی نمی ماند. اما مسئله توحید، اسماء حسنای الهی، معرفت حق، برهان صدیقین، مسئله وحی، مسئله نبوت، مسئله ولایت، مسئله امامت، مسئله طهارت، اینا یه معلوماتی هستن که برای ابد می مانند و انسان در قیامت عالم محشور می شود. و اگر کسی در قیامت عالم محشور شد به اون میگوین تشریف داشته باش، درست است که بهش برای شما آماده است، تشریف داشته باشید. قف تشفع تشفع، اون دوتا جواب امر است و مجزوم است، یعنی تشریف داشته باشید، جلال نکنید. عده را که شما در دنیا پروروندید، شاگرد شما بودن، کتاب شما را خوندن، کتیبه شما را خوندن، مکتب شما را دیدن، بالاخره الان نیاز به شفاعت دارن، از اونها شفاعت کنید. یک، شفاعت شما مقبول است. دو، اون شفیعی که شفاعتش مقبول است میشه شفیع مشفع. تو این دعاها به صلوات هنگام زوال روزهای پربرکت شعبان که میگیم وجعله شفیعا مشفعا، یعنی توفیق به ما عطا کن که او از ما شفاعت کند، به شفاعتش هم بپذیر. اون چه از ناحیه اوست صادر بشود، اون چه که از ناحیه شماست تجلی کند. وجعله شفیعا مشفعا، اینجا هم با عالم که بعث الله یوم القیامت فقیها، کسی که در قیامت فقیه و عالم محشور شد، یعنی معلومش با او بود نه از کفش رفت، این شخص حق شفاعت دارد. نه، اون زمین شناسی که زمین را آیت حق دانست و علم دینی را از این را تأمین کرد، اون ستار شناس، اون قمر شناس و اون شمس شناس که همه اینها را آیات الهی دادن، درست است اون مسئله هیئت و نجوم رخت بربست، درست است نه شمسی است و نه قمر، اما آیت شناسی علمی است که میماند، این علم دینی است. ستاره شناسی رخت برمی‌بندد، اما ستاره که آیت الهی است می‌ماند. منجم بودن، زمانشناسی، لیل و نهار بودن، اینا از بین می رود چون زمان و زمین دگرگون می شود. اما کسی که در دنیا همه این بحث های نجومی را بر اساس علم دینی فرا گرفت، یعنی زمین را آیت حق دانست، آسمان را آیت حق دانست، شب را آیت حق دانست، روز را آیت حق دانست، که جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرا، این با آیت و مرآت الهی زندگی کرد و عالمانه به سر برد که علمش علم دینی بود و آسمان و زمین را دو فعل خدا می داند و دو فعل را مثل دو قول خدا می داند، همونطوری که دو آیه را تفسیر کردن علم دینی است، این شمس و قمر را هم تفسیر کردن علم دینی است، منتها یکی توسلی است، یکی تعبدی، یکی خصیصی دارد، یکی خصوصیتی دارد، اون علم می ماند و انسان در قیامت برابر اون علم عالم محشور می شود و حق شفاعت دارد، که امیدواریم ذات اقدس اله این گونه از معارف را که از تفسیر قرآن کریم و سخنان عصرت طاهرین که عدل قرآنن علیهم افضل و صلوات المسلمین برداشت می شود، وسیله سعادت و فوز و فیض دنیا و آخرت همه محققان حوزوی و دانشگاهی باشد. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.